ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به گفته رئیس سازمان زندان‌ها در صورت اصلاح قانون 40,000 زندانی با پابند الکترونیک آزاد می‌شوند. ارتش عراق از ساکنین موصل خواست از مناطق تحت سلطه گروه حکومت اسلامی به سرعت بگریزند. به گفته منابع مصری نیروی هوایی این کشور یک اردوگاه آموزش شبه نظامیان را در لیبی بمباران کرد. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرشداد قاسم فرستم. رئیس سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی میگوید در صورت اصلاح قانون این امکان وجود دارد که تا سال آینده 40,000 زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی از زندان آزاد شوند. اسخر جهانگیر با بیان اینکه در حال حاضر تنها متهمان مالی امکان استفاده از این پابندها را دارند گفت قرار است کسانی که بین 1 تا 10 روز در حبس هستند نیز بتوانند از این پابندها استفاده کنند. زندانیانی که از این پابندها استفاده می کنند در صورت خروج از محدوده معین شده با هشدار دستگاه باید سریعا به محدوده بازگردند. در صورت عدم بازگشت متهم اقدامات بعدی برای بازگرداندن زندانی به محدوده تعیین شده انجام می گیرد. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران پیشتر گفته بود آمار زندانیان در ایران از سال 64 تا 95 حدود 333% رشد داشته است. نیروی هوایی عراق با پخش اعلامیه‌هایی بر فراز شهر موصل از ساکنین آن خواست به سرعت منطقه قدیمی تحت سلطه حکومت اسلامی یا داعش را تخلیه کنند. خبرگزاری رویترز میگوید پخش این اعلامیه‌ها گروه‌های حقوق بشری را درباره امنیت جانی شهروندان این منطقه به شدت نگران کرده است. اعلامیه‌های ارتش عراق حاکی از یک حمله قاطع از سوی نیروهای عراقی برای راندن شبه نظامیان گروه داعش از باقی مانده مناطق تحت محاصره این گروه است. با گذشت بیش از 8 ماه از آغاز پشتیبانی ایالات متحده در بازپسگیری شهر موصل از داعش، این حمله بیش از حد انتظار به طول انجامیده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی طی ماه‌های گذشته درباره خطرات نبردها برای غیر نظامیان هشدار داده و درباره موج تازه‌ای از آوارگی شهروندان هم ابراز نگرانی کردند. غیر نظامیان به دام افتاده در مناطق تحت محاصره گروه داعش در شرایط نابسامان کمبود آب و مواد غذایی روبرو هستند. منابع نظامی مصر میگویند هواپیماهای نیروی هوایی این کشور 6 حمله مستقیم به منطقه درنه در کشور لیبی داشتند. درنه اردوگاه آموزشی افراد مسلحی است که دولت مصر معتقد است حمله روز جمعه به اتوبوس عامل مسیحیان این کشور کار این گروه است. رویترز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده است که در این حمله دست کم 29 تن کشته و 24 نفر زخمی شدند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی از تنبیه گروه‌های به گفته او حامی تروریسم خبر داد و افزود او به طور مستقیم دستور حمله نظامی به این مرکز در لیبی را صادر کرده است. او همچنین از دونالد ترامپ خواست تا مبارزه جهانی با تروریسم را اولویت اصلی خود قرار دهد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه به اتوبوس عامل مسیحیان مصری را بر عهده نگرفته است. روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی برای نشست 2 روزه‌ای در ایتالیا گرد هم آمدند. از جمله موضوعات مورد توجه این نشست، تروریسم، جنگ سوریه، توافق پاریس در زمینه آب و هواست. هانا کاویانی نگاهی دارد به این نشست 2 روزه.
این اولین نشست گروه 7 است که دونالد ترامپ، ترزا می و پاولو جنتیلونی و امانوئل مکرون به عنوان رهبران آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و فرانسه در آن شرکت می‌کنند. نشستی 2 روزه که به گفته دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، یکی از چالش برانگیزترین نشست‌ها در سال‌های اخیر خواهد بود. موضوعاتی چون تروریسم، جنگ در سوریه، توافق پاریس در زمینه آب و هوا و کره شمالی از اولویت‌های این نشست در سواحل مدیترانه در ایتالیا ارزیابی شد. شدند، اگرچه که مقام‌های ایتالیایی می‌گویند سیسیلی از یک جهت دیگر هم به عنوان میزبان این نشست برگزیده شده و آن این که توجه رهبران هفت کشور صنعتی را به موضوع مهاجرانی جلب کنند که از آفریقا و دریای مدیترانه به ایتالیا و اروپا وارد می‌شوند. گروه هفت تا سال 2014 میلادی 8 عضو داشت، اما با اخراج روسیه در پی بحران اوکراین تبدیل به 7 کشور شده است. موضوع تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از جمله مورد توجه مقام‌های اتحادیه اروپا در این نشست است و دونالد توسک از رهبران جی 7 خواست تا در این زمینه همچنان متحد بمانند. این رویکرد رئیس شورای اروپا پس از آن مطرح شد که گری کون مشاور اقتصادی کاخ سفید برخلاف گفته‌های وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در حال حاضر واشنگتن موضع مشخصی در زمینه تحریم‌های روسیه ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از سفرهایش به عربستان سعودی، اسرائیل، واتیکان و سپس بلژیک به نشست جی 7 رفته و این اولین بار است که او در نشستی بین‌المللی در این سطح شرکت می‌کند. پیش از ورود به سیسیلی، آقای ترامپ در روز پنج شنبه در دیدار با رهبران عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از میزان مشارکت مالی کشورهای عضو این سازمان انتقاد کرد و همچنین در دیداری با مقام‌های اتحادیه اروپا به میزان مازاد تجاری آلمان تاخت و آن را بسیار بد توصیف کرد. حال آنطور که خبرگزاری رویترز می نویسد، آقای ترامپ راهی نشست گروهی شده که در دوران کارزار انتخاباتیش و همچنین پس از آن با بسیاری از اصول بنیادین آن از جمله مسائلی چون تجارت آزاد و چند جانبه‌گرایی مخالفت کرده است. یکی از مهمترین مسائلی که رهبران گروه هفت در تلاشند تا رئیس جمهوری آمریکا را با خود همراه کنند، موضوع توافق پاریس در زمینه آب و هواست که مشاوران آقای ترامپ گفته بودند تا پیش از نشست اون نظر خود را در زمینه آینده حضور آمریکا در این توافق اعلام نخواهد کرد. همچنین پیش بینی می شود که بیانیه پایانی این نشست که در دور پیشین که رهبران در ژاپن گرد هم آمدند بیش از 30 صفحه بود، این بار حدود 10 صفحه باشد. همچنین بنابر گزارش ها در روز شنبه که آخرین روز این نشست است، معترضان به گروه هفت به خیابان های سیسیلی خواهند آمد. پلیس ایتالیا در آستانه این تظاهرات بزرگ تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده است. مغازه‌ها از فروش نوشیدنی با بطری منع شدند و صاحبان بسیاری از مغازه‌هایی که در مسیر تظاهرات هستند از بیم به خشونت کشیده شدن این راهپیمایی پنجره‌های خود را با چوب پوشاندند. 16 سال پیش تظاهرات مشابهی در اعتراض به سیاست‌های گروه هفت به کشته شدن یک معترض در شهر جنوا در ایتالیا انجامید.
درخواست دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی برای توجه او به حقوق شهروندان.
طبق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور سوگند پاسداری از قانون اساسی که شامل حقوق اساسی مردم هم هست سوگند میخوره.
ادامه اعتصاب قضای اسماعیل عبدی و آتنا دائمی در زندان.
حالش زیاد خوب نیست، بدتر هم شده، بی حال و بی حس. و
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و ما جشنواره فیلم کن در حال رسیدن به روزهای پایانی خود هست و به تدریج هم برگزیدگانش رو معرفی میکنه. همکارم بابک غفوری آذر که در این فستیوال حاضر بوده، از طرف رادیو فردا اونجا بوده، گزارشی فرستاده که با هم بشنویم.
دو روز مانده به پایان 70th دوره جشنواره فیلم کن، سینما ایران تونست در نخستین برنامه‌ای که برای معرفی برگزیدگان این جشنواره برگزار میشه نماینده‌ای داشته باشه و در واقع دست خالی ترک نکنه این مراسم. و مراسمی که برگزار شد برنامه اهدای جوایز بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن بود. این بخش مخصوص فیلم‌های دانشجویی است که از سراسر دنیا برای شرکت در این بخش تقاضا می‌دهند و صرف حضور در این بخش هم از میان بالای 5000 فیلمی که متقاضی شرکت در این بخش هستند یک موفقیت برای هر فیلمساز. اما نماینده امسال سینمای ایران فیلمی بود به نام حیوان، ساخته دو فیلمساز برادر جوان به نام بهمن و بهرام ارک، که موفق شد بنا به نظر هیئت داوران این بخش جایزه دوم بهترین فیلم این بخش رو دریافت کنه. داوران این بخش به رهبری کریستیان مونجیو فیلمساز شناخته شده رومانیایی در مجموع 3 جایزه اهدا کردن. جایزه مورد نظر سینمای ایران جایزه دوم این بخش بود که به سازندگان این فیلم اهدا شد. از جمله حمایت هایی که پس از دریافت این جایزه به فیلمسازان برنده تعلق میگیره اهدای 11500 یورو برنامه حمایتی از سوی جشنواره فیلم کن برای ساخت فیلم های بعدی و همچنین امکان نمایش فیلم بلند در دوره های بعدی جشنواره که داوران و کمیته انتخاب با نظرهای مثبت به فیلم های بلند برندگان این بخش نگاه میکنن. در مجموع میشه گفت که احتمالاً سینما ایران شروع خوبی داشت در بخش اهدای جوایز جشنواره فیلم کن. در روزهای آینده جوایز فیلم های کوتاه و همچنین بخش نوعی نگاه هم اهدا خواهد شد که تو اونها هم سینما ایران نماینده داره.
موکل غفوری آذر بود که از جشنواره کن گزارش میداد و ما در ادامه برنامه ملاقات رو خواهیم داشت که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. او شهروند بهایی 65 ساله است که 21 تیر ماه سال 91 در تهران بازداشت شد. 3 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و سرانجام در اردیبهشت ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 10 سال زندان محکوم شد. عادل نعیمی شهروند بهایی ساکن تهران که مانند بسیاری از دیگر شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم بود در مؤسسه علمی آزاد بهاییان در رشته حسابداری تحصیل کرد و پس از آن کارگاهی راه اندازی کرده بود و به کار ساخت و تولید اسباب بازی مشغول بود تا اینکه در تابستان 91 بازداشت شد و اداره این کارگاه را فرزندش بر عهده گرفت. او همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. اما از این خانواده 4 نفره تنها پدر خانواده نبود که زندانی شد. الهام فراهانی همسر عادل نعیمی همزمان با او بازداشت شد و فرزندش شمیم هم 10 روز پس از بازداشت پدر در پی احضار به دادسرای شهید مقدس اوین. این مادر و پسر 1 ماه بعد به قید وثیقه آزاد شدند اما چندی بعد به اتهام‌های مشابه با پدر خانواده به ترتیب به 4 و 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. شمیم نعیمی فرزند خانواده اسفند ماه گذشته با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد اما مادرش الهام فراهانی هنوز برای گذراندن حکمش در زندان به سر می‌برد. عادل نعیمی برادر عفیف نعیمی از مدیران زندانی جامعه بهایی ایران است. این دو برادر به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تأسیس و عضویت در تشکیلات غیرقانونی متهم شدند. اتهام‌هایی که معمولاً در پرونده بهاییان درج می‌شود، اما جامعه جهانی بهایی و مدافعان حقوق بشر آنها را بی اساس و غیرقانونی می‌دانند.
ادامه خبرها. 2 مقام رسمی دولت آمریکا میگویند وزارت خارجه آمریکا مراسم ماه رمضان را امسال برگزار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مراسم افطاری ماه رمضان یا مراسم عید فطر از سال 77 خورشیدی تا کنون هر سال در این وزارتخانه برگزار شده است. با این حال وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون درخواست بخش مذاهب و امور بین الملل وزارت خارجه مبنی بر برگزاری مراسم ماه رمضان را رد کرده و گفته است امسال وزارت خارجه هیچ برنامه رسمی برای ماه رمضان ندارد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه به رویترز گفته این وزارتخانه همچنان پیگیر برگزاری مراسم عید فطر است و سفرهای آمریکا هر ساله در سراسر جهان مراسم ماه رمضان را در کشورهای محل مأموریتشان برگزار می‌کنند. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با ادامه برنامه‌های ما بمانید.